بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبيائه أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خداوند همه رفتگان ما، علمای اعلام، والدین ما، بزرگان ما که ما رو با مجلس اهل بیت علیه السلام آشنا کردند و الان دستشون از دامان دنیا کوتاه و اسیر خاک هستند، همه اونها رو در مراسم امسال ما، در عزای ما، در ثواب ما شریک بفرمایند. هدیه به ارواح همه اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همین جوری که فرمودن، مفتخر هستیم که یک بار دیگر مهمان سفره ابی عبدالله علیه السلام بشیم. خداوند رو شاکر هستیم، تمنا داریم و آرزو میکنیم که به برکت وجود این امامزاده عزیز که مهمان خاصه ایشون هم هستیم، به ما توفیق بده که در این دهه از ظرایف معارف دین بهره ببریم. انشالله هممون سر سفره دین و سر سفره امام حسین باشیم. یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. به دلایلی تصمیم گرفتم و البته با عزیزان هیئت هم از قبل مشورت کردم که در این شبهایی که توفیق هست خدمت عزیزان هستیم، تمام شبها رو در موضوع مقاومت خدمت عزیزان صحبت بکنم. یکی دو تا مقدمه رو راجع به کل مباحث عرض بکنم خدمت عزیزان، خالی از لطف نیست. مقدمه اول این هست که ذائقه ما ایرانی ها و حتی فراتر ذائقه ما اهل منبر، حداقل در مجالس امام حسین علیه السلام، اغلب اینجور شکل گرفته که متوقع هستیم از منبر امام حسین در مجلس امام حسین حرفهایی زده بشه درباره سیره اهل بیت علیهم السلام. اینی که ما از اهل بیت علیهم السلام مبنا بگیریم، درس بگیریم، کلام یاد بگیریم، رفتار یاد بگیریم، البته ممدوح هست و مطلوب. اما دوستان، من به گمانم منبر امام حسین دو تا شأن داره. یه شأنش همین شأن تبیین سیره اهل بیت. سیره اهل بیت یعنی بیان آنچه که از بدو تولد تا زمان شهادت اهل بیت علیهم السلام گذشته، از کلامشون، از رفتارشون، از رخدادهایی که دیگران انجام دادن و اون بزرگواران در موردشون قضاوت فرمودن. اینو میگن سیره اهل بیت. اغلب توجه به سیره یعنی در بهترین شرایط تحلیل تاریخ صدر اسلام، که خب البته برای ما عرض کردم بسیار مختنم هست، چون تاریخ صدر اسلام تنها تاریخی هست به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه که حجیت معرفتی داره. تاریخ های قبل از تاریخ اسلام دوستان حجیت نداره چون مورد تحریف قرار گرفته، چون نویسندگان اون کتاب ها خودشون اذعان داشته و دارند که یک جاهایی رو در تاریخ مجبور شدن با حدس و گمان خودشون پر بکنن. یعنی پدران علم مثلا آقای سیدنی پولارد که اصلا معروف به پدر تاریخ علم هست، آقای لوکاس که معروف به پدر تاریخ ادیان هست، آلبر ماله که پدر تاریخ معاصر هست، ویلدورانت که یکی از کتاب‌های معتبر و عظیم تاریخ تمدن رو نگاشتن، و امثال این آقایون بلا استثناء همشون در مقدمه کتاب‌هاشون تصریح کردند که ما یه حرفایی رو در مورد تاریخ‌های دور و قدیم داریم براتون می‌زنیم، خیلی از اونها رو داریم حدس میزنیم، سندی معتبر در اختیار نیست. به تعبیر شهید مطهری رحمت الله علیه، آنچه که مربوط به قبل از تاریخ پیغمبر خاتم بوده، تنها اگر در کلام یکی از ائمه معصوم ما علیهم السلام اومده حجیت داره، وگرنه نه. ما چاره نداریم، همونا رو نقل میکنیم، اما حجیت معرفتی نداره. بله، یه وقتی امام صادق علیه السلام، امام معصومه، میاد برای ما میفرماد که موسی بن عمران در کوه طور با خدای خودش چنین مناجات کرد و چنین پاسخ شنید، خب برای ما حجیت معرفتی داره. چرا؟ چون یه معصوم فرموده. اما اگر آقای مثلا سیدنی پولارد بیاد برای ما بگه، اگه آقای آندره میشل بیاد برای ما بگه که قرنها قبل یه خانمی از غار اومد بیرون، پاش به سنگ خورد، سنگ غلط خورد، به سنگ دیگهی خورد، جرقهی زد و آتش کشف شد، رو چه حسابی باید برای من حجیت معرفتی داشته باشه؟ یعنی از آقای آندره میشل اگر بپرسید که چرا یه خانم، چرا اون سنگ به پای آقا نخورد، هیچ پاسخی نداره، الا این که احتمالاً بگه من فمینیست هستم، یکی از فمینیست ها هستم، و خب بهتره بگم یه خانومی پاش خورده. دلیل معتبر تاریخی ما راجع به قرون گذشته که نداریم، هرچه دلیل هست تو همین منابع خود ماست، کلام امامان معصوم ما از یه طرف، قرآن ما که فرمود ذالک انباء الغیب از یه طرف دیگه. اینها چون وصل به غیب بودند، در مورد گذشته های دور اگر برای ما چیزی گفتن حجیت داره. لذا تاریخ خود اسلام، تاریخ صدر اسلام، تاریخ حضور معصومین علیهم السلام برای ما حجیت معرفتی داره. یعنی چی؟ یعنی تاریخ صدر اسلام کلام‌ها و رفتارها و قضاوت‌هایی است در مرآ و منظر ائمه معصوم علیهم السلام، یا خودشون بیان کردن یا دیگری بیان کرده و امام ما یا اونو رد کرده یا اونو تایید کرده، در هر حال تکلیف برای ما مشخصه. لذا ما با خواندن تاریخ صدر اسلام داریم معرفت به معنی دقیق کلمه، معرفت حجیت دار کسب میکنیم، در حالی که با خوندن تاریخ های پیشینیان ما داریم یه اطلاعاتی رو میگیریم، اطلاعاتی که اطلاعات دیگه، حالا حجیت معرفتی ضرورتاً نداره. لذا سیره اهل بیت علیهم السلام برای ما به مثابه یکی از منابع معرفت مطلوب هست، و این یکی از رسالت‌های منبر امام حسینه. این که بالای منبر آقایان و آزمیان از تاریخ اهل بیت میگن، تحلیل میکنن، به این علت هست که اون تاریخ ناظر به یک مقطعی است که اون مقطع منبع معرفت هست و حجیت معرفتی داره. اما به گمان من منبر امام حسین یه رسالت دومی هم داره که اغلب هم از این رسالت غفلت، مورد غفلت قرار میگیره و احیاناً اگر هم توسط یک منبری مورد توجه قرار بگیره به دلیل همون زائقه‌ای که عرض کردم که برای ما شکل گرفته در خصوص سیره اهل بیت علیهم السلام، ممکنه حتی مورد اعتراض قرار بگیره. اون چی هست؟ اون فرهنگ اهل بیت هست. فرهنگ اهل بیت یه چیزی فراتر از سیره اهل بیته. البته ریشه در سیره اهل بیت داره. فرهنگ اهل بیت از سیره اهل بیت استنباط میشه، مبتنی بر سیره اهل بیته، اما قائم به اون دوره زمانی خاص نیست. اگر کسی بیاد بالا منبر امام حسین از فرهنگ حسینی حرف بزنه، ضرورتاً حرفاش درباره دوره زمانی ولادت تا شهادت امام حسین علیه السلام نخواهد بود. خدا رحمت کنه شهید مطهری رحمت الله علیه رو، فرمود که والله اگر امام حسین علیه السلام خودش هم زنده بود می اومد برامون درباره موشدایان صحبت میکرد، حالا نخست وزیر اون موقع اسرائیل. تصور بفرمایید یه روحانی یه دهه محرم بیاد اینجا بگه مردم من کل این دهه رو میخوام براتون درباره پروژه اسلام فوبیا حرف بزنم، درباره اسلام حراسی حرف بزنم، میخوام براتون بگم که امروز دنیای استکبار در جغرافیای اروپا و آمریکا چه توطئه هایی رو علیه اسلام و مسلمان ها انجام میدند. احتمالاً یه همچون منبری بخش معظم حرفای سخنران ربطی به سیره امام حسین نداره، داره راجب اروپا حرف میزنه، راجب آمریکا حرف میزنه، نه از سیره امام حسین، ولی صد البته درباره فرهنگ امام حسینه. و مسلمانای الان باید بدونند که مثلا امروز اروپا و آمریکا داره بر سر مسلمانا چه بلایی در میاره. اصلا این منبر امام حسین برای این تو تاریخ اومده بالا که مسلمانا رو فرزند زمانشون بکنه، همچنان که معصوم برای ما فرموده است العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس. اگر عالم به زمانت بشی شبهات بهت حمله نمی کنه، زمانت رو باید بتونی اسکن بکنی. منبر امام حسین خوبیش همیه که میتونه و باید امام حسین علیه السلام رو تا به امروز کش بده، نه تا به امروز، تا به فردا و فرداهامون امتداد بده. و همین درک از رسالت منبر امام حسین هست که در ذهن مسلمان‌ها این آموزه رو ثبت کرده که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. میدونید این جمله کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا روایت نیست دوستان، این ارتکاز مسلمان‌ها از واقعه کربلاست، از روح واقعه کربلاست. تو تاریخ مسلمان ها فهمشون از کربلا این بوده که کربلا نباید تو کربلا بمونه، حسین ابن علی علیه السلام نباید تو کربلا بمونه، جنسش جنسیست که میتونه اون رو از زمان سیره و از زمان خود کربلا فراتر ببره. فراتر بردن یعنی اینی که ما باید به نام امام حسین روی سیره امام حسین علیه السلام با تکیه بر مبانی امام حسین علیه السلام باید بتونیم فرهنگ حسینی رو برای امروز تبیین کنیم، امروز رو باید بگیم. این مقدمه طولانی رو برای این عرض کردم که اگر در کل این دهه‌ای که خدمت عزیزان دارم صحبت میکنم راجع به پروژه مقاومت دارم حرف میزنم و مقاومت رو براتون خواهم گفت که یک مسئله ای است که در روزگار ما بیشتر پررنگ شده و انگار مثلا یک قرائتی دیگر از مسئله جهاد اسلامی در واقع صورت گرفته. و به اقتضای صحبت درباره پروژه مقاومت، اگر کمتر درباره تاریخ صدر اسلام ارجاع داده میشه یا صحبت میشه، دوستان نگران نشن که آقا ما در شبهای محرم اومدیم کنار منبر امام حسین علیه السلام، میخوام از امام حسین بشنویم. آری، من هم نیتم اینه که در این شبها از امام حسین برای دوستان بگم، لکن امام حسین علیه السلام یه سیره داره، یه فرهنگ داره. سیرش تو گذشته است، فرهنگش الان و فردا. ما هم به گذشتمون نیاز داریم و هم به حال و فردامون نیاز داریم. دائما باید امروزمون و فردایمون رو رو ترازوی گذشتمون باید بتونیم عیارسنجی بکنیم. این کاریست که از منبر امام حسین برمیاد. اگر منبر امام حسین رو این شأن رو براش قائل شدیم، منبر میشه منبر زنده، منبر میشه منبر امروز. راجب دیروز حرف میزنی اما مشکل امروز رو حل میکنی، راجب دیروز حرف میزنی اما برای فردا راه برد استخراج و استنباط میکنید، اون وقت میشه زنده. این مقدمه ای بود که خدمت عزیزان عرض کردم که احساس کردم لازمه گفته بشه تا با یه اطمینان خاطری هم خودم هم عزیزان. محتوای منبر رو درباره مسئله مقاومت دنبال کنیم و بریم جلو. خب، اما مقاومت، چرا مقاومت؟ توی دو سه دهه اخیر دوستان، در میان 50 و اندی کشور مسلمان، 3-4 تا کشور اسلامی ادعای خیز تمدنی کردن، گفتن آقا ما در آستانه یه حرکت به سمت یه ظهوری و یه تبلوری و یه تجلی از اسلام هستیم که یک ورژن جدیدی از اون رو به نمایش میذاره تو قامت تمدن. ایران هست، ترکیه هست، مالزی هست، عربستان هست، که حالا مجالی نیست که اینا رو باز بکنیم. حسب پژوهش‌ها و تحقیقات این حقیر، در میان این کشورهای اسلامی مدعی خیز تمدنی، ایران و ترکیه کشورهایی هستند که به واقع ادعاشون ادعای بجاست. یعنی در هر یک از این دو تا کشور استعدادی وجود داره برای ظهور یک مرحله جدید از تمدن اسلامی. عربستان و مالزی و کشورهای دیگه احیاناً حالا یا توهم زدن یا اینی که ادعاشون در هر حال با واقعیت فاصله داره. تمدن یه ویژگی هایی داره، یک نیازمندی هایی داره که در اونا نیست. کشور ایران یکی از این کشورهاییست که ادعای خیز تمدنی کرده. چند سال قبل، شاید سال 2008، تو دانشگاه ایستک مالزی یا آقایی به نام پروفسور احمد که مسئول دانشنامه تمدن اسلامی اون دانشگاه بود، ایشون به من گفت که گفت آقای رهدار، ما ظرفیت‌های تمدنی انقلاب اسلامی ایران رو میدونیم اما ظرفیت‌های تمدنی جمهوری اسلامی ایران رو نه. انقلاب اسلامی یه ایده است دوستان، یه آموزه است، یه دکترینه، حرفای نظری داره، یه مبانی داره، یه افق داره، آرمان داره، حرفه. جمهوری اسلامی آزمایشگاه این حرف است، یه عینیته، یه بستره. ایشون میگفت ما راجع به انقلاب اسلامی بلدیم، میتونیم بگیم انقلاب اسلامی چه استعداد و ظرفیتی داره برای تمدن. خود جمهوری اسلامی که آزمایشگاهی این انقلاب هست، یعنی قرار مبانی انقلاب اسلامی، حرفای انقلاب اسلامی توی این آزمایشگاه کاشته بشه و بیاد بالا، گفت اینو نه نمیدونیم. یه توضیحاتی دادیم خدمتشون. بعدن که ایران برگشتم نکته رو با دوستانم گفتم، گفتم آقا ما نمیتونیم با مردم دنیا همیشه شفاهی یه حرفایی بزنیم، باید بنویسیم. اون موقع با دوستان جمع شدیم و طرح یه مجموعه 10 جلدی رو ریختیم. یه جلدشو که نوشتیم و منتشر کردیم جمعمون پاشید، یعنی هر یک از دوستان جاهایی رفتن، مسئولیت‌هایی گرفتن و موفق نشدیم کل پروژه رو تمام بکنیم. ولی یه جلد اون مجموعه با عنوان عیار تمدنی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در اون کتاب تلاش کردیم هر یک از نویسندگان یک نسخه یا یک فعل از فعل‌هایی که در بستر جمهوری اسلامی اومده بالا و جنسش جنس تمدنی هست به بحث بذاریم. مثلا فرض کنید ظرفیت‌های تمدنی الگوی تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های تمدنی الگوی امنیت در جمهوری اسلامی. حقیر در اون کتاب ظرفیت‌های تمدنی الگوی مقاومت ایرانی رو نوشتم. برای این باور بودم که امروز اگر نگم مهمترین برند تمدنی جمهوری اسلامی، حداقل با قاطعیت میتونم بگم یکی از مهمترین برندهای تمدنی جمهوری اسلامی گفتمان مقاومت است. گفتمان مقاومتی که خاستگاه ایرانی دارد، قلمرو و باستاب جهان اسلامی دارد، یعنی از ایران نشأت گرفته اما در ایران نمونده و رفته در جاهای مختلف رفته. به این علت مهم دوستان که ما درباره این چیزی که برند تمدنی ما هست اطلاع پیدا بکنیم. ما در کشورمون از یک سری کمبودها و نقصها رنج میبریم. اگه به ما بگن الان آقا چی کم دارید، احتمالاً هر کدوممون فهرستی از کمبودها رو جلو خودمون بنویسیم. اگه از ما بپرسن در این حال در این کشور فکر میکنید چی رفته جلو، چی خوب اومده بالا، در میان فهرستی از مواردی که نام میبریم قطعاً یکی از اونها، شاید در صدر اونها این باشه که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در حوزه مسائل نظامی و امنیتی رشد کرده، رشد کرده. ما امروز کشوری هستیم به لحاظ توان دفاعی و به لحاظ قدرت نظامی کشوری قدرتمند، کشوری دارای رتبه‌های بالا. آخرین جلوه این قدرت ما در عملیات وعده صادق مدتی قبل بود که انشاءالله در یکی از شبها به تفصیل در مورد اون و پیامدها و نتایج اون خدمت عزیزان صحبت خواهم کرد. برند تمدنی ماست. ما درباره این برند تمدنی باید بدانیم. چرا بدانیم؟ روزی که کنسولگری ما رو در دمشق اسرائیل زد بنده اونجا بودم و تا تقریبا یه 10 روز بعد که در روز عید سعید فطر حضرت مقام معظم رهبری حفظ الله در سخنرانیشون تکلیف رو مشخص کردن و به صراحه فرمودن که باید انتقام بگیریم و حتما میگیریم، در اون 10 روز یعنی از 21 ماه رمضان تا روز عید سعید فطر در سوریه و لبنان جلساتی رو خدمت عزیزان بودیم و از محضرشون استفاده میکردیم. در اون جلسات کارشناسی های ایرانی بیرونی ما تقریبا اغلب معتقد بودن که ما نباید به اسرائیل حمله کنیم. همزمان ما اونجا فضای ایران رو رصد می کردیم در شبکه های مجازی و اینا، یه مطالبه عمومی از جانب مردم ما از حاکمیت اومد بالا که آقا ما تا کی می خواهیم صبر کنیم؟ اسرائیل داره عزیزان ما رو می زنه، فرزندان ما رو می زنه، فرماندهان ما رو داره می زنه. حتی صادقانه بگم یه جورایی هم به ما برخورده بود دیگه، یعنی داشت کم کم انگار عزت ما زیر سوال می رفت که چطور ما باید ساکت بشینیم، حیوانا بزنن و پاسخی ندیم. چرا فرماندهان ما و مسئولین ما در بیرون کشور می گفتن آقا ما نباید بزنیم و مردم ما در ایران می گفتن باید بزنیم؟ به دلیل یه تفاوتی در فهم و درک از ماجرا، از اصل ماجرا و ماجرای مقاومت. چرا مردم ما میگفتن آقا باید بزنیم؟ چون پیش فرض مردم ما این بود که اسرائیل داره یک طرفه میزنه و ما نمیزنیم. چرا فرمانده ما اونجا میگفت آقا ما نباید بزنیم؟ چون میگفت ما هر روز داریم میزنیم، مردم ما نمیدونن، ما هر روز داریم میزنیم. چرا صداشو بالا نمیاریم؟ چون ماجرای اسرائیل و فلسطین به نقطه رسیده بود که سراسر دنیا مردم داشتن در دوگانه اسرائیل فلسطین پشت فلسطین قرار میگرفتن. ما خیلی باید حواسمون جمع میبود که نذاریم دوگانه اسرائیل فلسطین در یه نقطه از این مواجهه تبدیل به دوگانه اسرائیل ایران بشه. چرا؟ چون دوگانه اسرائیل ایران به ضرر ما بود. نزدیک نیم صده امپریالیسم رسانه‌ای اسرائیل ایران رو در اذهان دنیا معادل تروریست معرفی کرده. اگر موفق میشد عملیات طوفان الاقصا رو از دوگانه اسرائیل فلسطین تبدیل میکرد به دوگانه اسرائیل ایران، کأنه موفق شده تبدیل بکنه به دوگانه اسرائیل تروریست. مردم دنیا کنار یه تروریست قرار نمیگیرن. نگرانی این بود. خب حضرت آقا فرمود که باید انتقام بگیریم و احتمال خیلی قوی برداشت آقایون بیرون این بود که حضرت آقا به اقتضای ظرفیت امتش، ظرفیت مردمش این تصمیم رو گرفته و حالا که این تصمیم رو گرفته باید 100% اطاعت کنیم و ناب اجرا کنیم که اجرا کردیم ناب. اما تحلیل فرماندهان ما در بیرون کشور این بود که این تصمیم حضرت آقا به اقتضای مطالبه عمومی بود. اگر عموم درکش متفاوت از ماجرا بود، ای بسا تصمیم جوری دیگه ای می رفت جلو. اگر عموم می دانستن که ایران در ماجرای مثلا اسرائیل، در حالی که اسرائیل هی داره می زنه، ایران داره چه کار می کنه؟ شاید خواص جامعه ما هم در جریان نباشند. مثلا در ماجرای طوفان الاقصا به بعد که شروع شد، کشوری مثل آفریقای جنوبی اومد پرونده ای رو تشکیل داد به نام آپارتاید نژادی و چونم خود این کشور در دوره ما قبل نلسون ماندلا به عنوان یکی از نمادهای آپارتاید نژادی و تبعیض نژادی ثبت شده بود، یه اعتباری داشت در این موضوع. آفریقای جنوبی پرونده رو علیه اسرائیل برد دادگاه لاهه، زود هنگام هم از لاهه علیه اسرائیل حکم گرفت. تا اینجاشو میدونید. اما احتمالاً بسیاری از مردم ما حتی خواص ندونن صفر تا صد محتوای حقوقی اون پرونده توسط یه تیم ایرانی آماده شد، توسط یه تیمی از حقوقدانان جوان ما در تهران، دوستان نوسال عزیزان، صفر تا صد پرونده اینجا آماده شد، به آفریقای جنوبی داده شد. چرا خود ما نبردیم؟ ما میخواستیم دایره گفتمان و محور مقاومت رو توسعه بدیم. ما که هستیم وسط. در ته قاره آفریقا یک کشور دیگه ای رو هم آوردیم تو وسط صحنه مقاومت. ما اگر میبردیم علیه ما گارد بود، معلوم نبود زود هنگام بتونیم حکم بگیریم علیه اسرائیل. علیه آفریقای جنوبی گارد نبود. اسرائیل اینا رو میدونه. نتانیاهو گفته بود هر دودی که داره بلند میشه تو این معرکه از گوری ایرانه. همون اوایل طوفان الاقصی این سخنرانی رو کرد، گفت ما میدونیم همه قصه مال ایرانه، مدرکی نداریم، سندی نداریم، دارن کارشون رو میکنن. من اونجا این تفاوت تحلیل رو که دیدم، که یک سر طیفش فرماندهان ما بودن و میگفتن ما نباید بزنیم اسرائیل رو الان، چون نگران بودن دوگانه اسرائیل فلسطین تبدیل به دوگانه اسرائیل ایران بشه، و یک سر طیف جامعه ایرانی ما که میگفتن آقا ما تا کی میخوایم نزنیم. این تفاوت تو ذهن من یه جرقه ای رو زد و اون این بود که گفتم باید یه حرکتی رو در ایران مدیریت کنم که نتیجه اون حرکت این بشه که افکار عمومی جامعه ایرانی ما در نسبت با مقاومت دو وجب بیاد بالا. همه توده مردم باید در نسبت با مقاومت ذهنشون فعال بشه، قلبشون فعال بشه. ایران که برگشتم یه پیشنهادی دادم به سازمان تبلیغات مرکز، گفتم آقا کاش 1000 طلبه رو در اختیار من قرار بدی. اون موقع 2 ماه و خورده‌ای مونده بود تا ایام محرم. گفتم من میخوام 1000 طلبه رو آموزش بدم که شما برید در ایام محرم 1000 جلسه 10-12 منبری درباره مقاومت در سراسر این کشور برای مردم بگید. در سراسر کشور میلیون‌ها گوش در مورد مقاومت بشنوند، ذهن‌ها تأمل کنند، قلب‌ها نسبت بگیرن، ادبیات نظری مقاومت بیاد بالا. ادبیات نظری مقاومت وقتی میاد بالا فایدهش این هست، کورانها رو، بحرانها رو روی آگاهی جمع، آگاهی توده، آگاهی ملت میشه رد کرد. اگر ملت جهل داشته باشه، علی هم باشی وسط، بازنده‌ای. یه مرد کوفی بعد ماجرای صفین اومد شام، یه شامی شناختش، یه دعوی علیهش طرح کرد، گفت آقا این شطوری که تو داری شطور منه که تو جنگ صفین گرفتی، حالا که اومدی تو خاک من و کشور من بده. کوفیه انکار کرد، گفت نه آقا نیست، داری اشتباه میکنی. دعوا و اصطلاحاً گیس و گیس کشی. آوردن اینا رو پیش معاویه. معاویه رو کرد به مرد شامی، گفت شاهد داری؟ گفت بله آقا. گفت شاهداتو بیار. 50 مرد شامی اومدن شهادت دادن که این ناقه مال این شامیه، که این آقای کوفی در جنگ صفین اینو به غنیمت گرفته. معاویه شطور رو از مرد کوفی گرفت و داد به شامیه. مرد کوفی استدلالی داشت، میگفت آقای معاویه 50 شاهد اومدن شهادت دادن که این ناقه مال من نیست، مال این آقا هست. اصلا شطور من ناقه نیست، شطور من جمله. ناقه شطور مادر رو میگن. گفت آقا اصلا این نره، ماده نیست. اینا که رفتن، معاویه رو کرد به آدماش، به خود این مرد کوفی هم گفت، گفت حکم من عوض نمیشه، شطور رو بده به شامی، برو کوفه به علی بگو علی اینجا یه آدمایی تربیت کردن فرق شطور و نر و ماده رو نمیفهمن، تو خواب ببینی که اینا فرق علی و معاویه رو بفهمن. اگه مردم جاهل شدند، علی هم وسط تنهاست، نمیشه کاری کرد، نمیشه. راجع به مسئله هایی که مسئله ماست، باید ذهنمون بیاد بالا. ما باید بدونیم به اندازه یا سطح درگیریمون باید بدونیم. یه وقتی سطح درگیریت اجمالیه، به اجمال بدون، اشکال نداره. یه وقتی سطح درگیری تفصیلیه، باید به تفصیل بدونی. اول انقلاب ما شعار دادیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی، مرگ بر غرب، مرگ بر شرق. خیلی خوب، اول انقلاب، انقلاب ما در اجمال خودش ظهور داشت. نیم صده اومدیم جلو، در لحظه لحظه‌ای که در این نیم صده اومدی جلو، سطوح تماس درگیریت با دشمنت زیاد و زیاد و زیادتر شده. الان سطح درگیری ما با دنیای غرب و آمریکا در سطحی نیست، تو منزلت و مرحله‌ای نیست که صرف یه شعار نظری مرگ بر آمریکا مشکل تو بتونه حل کنه. الان اون مرگ باید تفصیل پیدا بکنه. مثلا در چی؟ مثلا در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم. 40 سال قبل گفتی مرگ بر آمریکا، الان معنی مرگ بر آمریکای تو تولید دانش نظری انسانی است، غیر از دانش نظری که اون داره تولید میکنه. الان معنی مرگ اینه. الان فقط لفظ مرگ معرکه ما رو جلو نمیبره. به میزانی که درگیریت زیادتر میشه، باید اطلاعاتت بیاد بالا، خودآگاهیت باید بیاد بالا، باورت باید تقویت شه. باورت، یه روزی ما با صدام جنگیدیم، جنگ با صدام جنگ راحتی بود دوستان، راحت بود از این جهت که صدام صدام بود، آدم نبود، ذره ای از جانمایه های فطرت تو وجود یک کسی اگر بود، ذره ای از عقل اگر در ذهن کسی بود، در قلب کسی بود، ذره ای از نور و صفا و اینها اگر در وجود آدمی بود، می فهمید که صدام باطله. اصلا صدام حمله کرده در تاریخ، اونی که مهاجم و حمله کرده مقصره. جبهه ما با صدام جبهه روشنی بود دوستان، جبهه روشنی بود. می فهمیدی که باید این ور باشی یا اون ور باشی. همه درگیری ها درگیری ما با صدام نیست. یه وقتی درگیری ما درگیری دو تا اسلامه، حالا چه کار میکنی؟ یه وقتی یه ابوبکر البغدادی میاد میگه من قرشی هاشمیم، برای اسلام اومدم، شعار یه پرچم تولید کردم به نام لا اله الا الله. تمام آدمایی که آوردم وسط حافظ قرآنن، قرآن میخونن، همه ی حرفشون پیغمبره، همه ی حرفشون اسلامه. این دیگه صدام نیست دوستان. تو همین سوریه فرماندهی داشتیم که شهید شد. خدا همه شهدای ما که عزت ما مرهون خون اونهاست، مقامشون عالیست، متعالی بگردونه. فرمانده ما تو سوریه میگفت من با این آدما صرفاً تعبدن دارم میجنگم، چون آقا فرموده دارم میجنگم. دوستان، چهار تا چهره کریهی که از این سران داعش تو فضای مجازی اومد، داعش همش این نبود. ما در سوریه و عراق با آدمایی می‌جنگیدیم. به تعبیر فرمانده ما میگفت تک تکی آدمایی که می‌کشم منو به یاد رفقای شهیدم تا 8 سال دفاع مقدس میندازه. باورتون نمیشه دوستان. یا آدمایی بودن احساس میکردی که نمیدونم از چهرش نور میبره، قرآن میخوند با تمام وجود، از پیغمبر میگفت با تمام اعتقاد. جنگیدن با این آدم غیر از آدمی میخواد که مقابل صدام بجنگه. جنگ با این آدم یه خداگاهی میخواد، یه عمق میخواد، یه باور میخواد. اینقدر باید باورت قوی باشه که سر بشه بر باور اون آدم. در همین عراق دوستان، یه پلی رو نمیخواستیم بذاریم داعش بگیره. ما مسلط بودیم بر پل. اولی اومد همین جاش زدیم. دومیه خدا میدونه دوستان، چند ثانیه بعد تردید نکرد، دومی اومد، سومی اومد، چهارمی اومد، 17 نفر آدم اومدن. میدیدن، مطمئن بودن بری میزنیم همین جاشون. می اومدن. چرا؟ به مسیر معتقد بودند. اونجا فقط ما دلگرم بودیم به فهم ولیمون. می گفتیم آقا گفته بزن، مطمئنیم این باطله. همین. آقا گفته بزن، مطمئنیم این باطله. میزنیم. ولی گو اینکه همه این چیزای ظاهری که داشتن دوستان، زدن رو برامون سخت میکرد. تو این منبر و جلوی این دوربین سخت دوستان. یه جاهایی کم میآوردیم، یه جاهایی جوانای داعش تو سوریه از لشکر ما اعتقادی تر میجنگید. خدا حفظ کنه این بچه های فاطمیون رو. اینا آبرو شدن برای لشکر ما، آبرو شدن برای شیعه، آبرو شدن برای اسلام واقعی. یه جاهایی ما کم می آوردیم، بچه های فاطمیون کم نمی آوردن. می گفتیم فرمانده گفته عقب نشینی کنید، می گفتن نیومدیم عقب نشینی کنید. میموندن جلو چشممون، کشته میشدن. همینا یه مقدار به ما روحیه میدادن. میگفتیم نه، فقط اونا با اعتقاد نمیجنگن. تو لشکر ما یه آدمایی داریم روی اعتقاد اونا داره میجنگه. سره اینجا عزیزان یادگارای 8 سال دفاع مقدس هستن. تو 8 سال دفاع مقدس من توفیق نداشتم. من اول دبیرستان که شدم جنگ تمام شد. برای ما نقل کردن، گفتن خیلی چیزا کم داشتیم، اما تنها چیزی که همیشه سر داشتیم، بیشتر داشتیم، باور بود، اعتقاد بود. خیلی چیزا کم داشتیم نسبت به لشکر عراق، ولی باوری بیشتر داشتیم. برادر، وقت نشد امشب بیشتر توضیح بدم، وقتم تمامه. در معرکه‌ای قرار داریم، تو جهانی قرار داریم، خاکریزش خیلی باور میخواد، خیلی خودآگاهی میخواد، خیلی عقل میخواد، خیلی استدلال میخواد. جنگ رسیده به مرحله‌ای تو دنیای امروز، جنگ رسیده به مرحله‌ای که ظریفه. یه ذره خودآگاهیت کم باشه کم میاری، یه ذره باورت کم باشه میلغزی. یه آدمایی دارن تو این خاکریز میجنگن، اون آدما پشتوانه میخوان، پشتوانهشون من و شماییم. تو این 8 سال دفاع مقدس بعدها برامون آمار دادن، گفتن کلن 2.9% مردم مستقیما در جنگ مشارکت کردن، یعنی 3 دهم، حد اکثر 3 دهم. بقیه کجان؟ بقیه تو جبهه نبودن، ولی پشت جبهه حتی اونایی که نمی رفتن و هیچ کاری نمی کردن، برای رزمندهی که اون وسط بود دعا می کردن. وقتی اخبار رو گوش می دادن می گفتن لشکر اسلام پیروز شده، خوشحال می شدن. وقتی اخبار رو گوش می دادن می گفتن فلانجا دشمن آمده وارد سرزمین ما شده، خطه و چهار رو شکسته و شهید از ما گرفته، ناراحت می شدن. چرا؟ چون مسئله همه ما در بیناذهنیت همه عنصر ایرانی در 8 سال دفاع مقدس، دفاع مقدس مقدس نشسته بود و مسئله شده بود. یه آدمای الان دارن می جنگن، فردا و فرداها براتون خواهم گفت چی دارن می جنگن و چه جوری دارن می جنگن، تو چه عرصه هایی و چگونه دارن می جنگن. اون آدما از ما حداقلش ذهن میخوان، قلب میخوان، دعا میخوان، همراهی میخوان، بودن میخوان. این حد اقلشه. سنسور میخوان. میگه من میجنگم، سنسورای تو برای قدم قدمی که برمیدارم باید تو ذهن و قلبت حساس بشه، نشه من بجنگم و تو اینجا حتی نفهمی که یکی داره میجنگه. نشه یه آدمایی بجنگن و یه آدمایی دیگه خبر نداشته باشن کنا دارن میجنگن. معرکه رو باید اسکن کنیم، معرکه رو باید اسکن کنیم. اگه اسکن نکنی چی میشه؟ میشیم شیعیان کوفه. کوفه کم شیعه نداشت دوستان، حداقل 18,000 آدمی بودند، نامه نوشته بودند حسین بیا، اومد، سفیر امام اومد. صحنه اسکن نشده بود خوب. اونا فکر میکردن آمدن حسین علیه السلام یا آمدن عادیه، تبعه نداره، پیامد نداره. اونا فکر میکردن آمدن حسین یا آمدن عادیست، میانو تمام میشه. قصه این نبود. آدمایی که میخواستن حسین بیاد باید خیلی آدم میبودن، باید خیلی آماده میبودن برای خیلی چیزا. یه وقتایی ما هم به آقامون، به اماممون میگیم آقا بیا، نمیدونیم اگر بیاد آماده آمدن آقا هستیم یا نه. آقا بیاد خیلی اتفاق میفته. سفیر آقا اومد، خمینی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای عمار الطالبی
رئیس جمعیت العلمای الجزایر الان، ابرز شاگردان مالک بن نبی، متفکر برجسته و شهیر الجزایره. تو یکی از این همایش‌های بین المللی به من گفت آقای رهدار، ما اهل سنت الجزایر باورمون راجع به حضرت امام این بود، وقتی امام اومد ما باورمون این بود که پیغمبر خاتم برای دستگیری امت در حال غرق شدنش مستقیماً یه سفیر فرستاده، یه پیک فرستاده، آقای خمینی. اومد، آمدن امام زمان پیامد داره، سفیرش اومده، سفیرش اومد، اتفاقی افتاد، جنگ شد، تحریم شد، کل استکبار مقابل کلش صف کشید. خمینی آدم میخواد، سرباز میخواد، مسلم سفیر حسین بود تو کوفه، آدم میخواست، سرباز میخواست. امام رحمت الله علیه فرمود مردم ما از مردم زمان پیغمبر بهترند. چرا؟ چون مردم ما پای سفیر امام زمان واستادن، جون میخواست دادن، مقاومت میخواستن کردن. مردم کوفه پای سفیر حسین وانستادن. سفیر حسین اومد، سفیر حسین داماد حسینه، شوهر خواهر امام حسینه، مسلم ابن عقیل دختر امام علی رو داره، رقیه امام علی رو داره، پسرموی امام حسینه. اومد، مردمی اول اومدن، و مردم بدی نبودن دوستان. شاید لازم شد شبای آینده راجع به کوفه بیشتر براتون بگم. مردم بدی نبودند. و مردم امام حسین رو میخواستن، واقعا میخواستن. ما این مردم کم داشتن. این مردم نمی فهمیدن که آمدن حسین چه دلالت هایی داره، چه پیامت هایی داره. وقتی هم مسلم اومد، سراغ مسلم اومدند، جمع شدند، مسجد پر شد، حضور مردم رو دید، برای امام حسین نامه نوشت، گفت آقا بیا، مردم آمدن. عبیدالله اومد، دشمن گاهی اوقات با یه حربه هایی میاد، با یه صورت هایی میاد. همیشه صورت دشمن دوستان باز نیست، همیشه صورت دشمن و همیشه مکر دشمن، نقشه دشمن آشکار و لو رفته نیست. یه مدلی اومد، اینجاشو نخونده بودن کوفی ها، اینجاشو نخونده بودن، یک یک کنار رفتن. مسلم موند و حوزش. خدا نکنه روزی در کشور امام زمان علی بمونه و حوزش، که اگر اون روز بیاد ماجرای کوفه تکرار میشه. مسلم موند و حوزش. عجیب، در این کوفه سلیمان ابن سرد خزائی بود، از بهترینا بود. فکر نکنید سلیمان آدم بدیه، نه آدم خوبیه، اینجاشو نخونده بود که کربلا خوب نمیخواد، کربلا خوبترین میخواد. سلیمان خوب بود، هزاران نفر آدم دیگه‌ای که نامه نوشته بودن خوب بودن، کربلا خوبترین میخواست. کربلا کی میخواست؟ کربلا حبیب میخواست. کوچه های کوفه میومد، از روبروش مسلم ابن اوسجه آمد، گفت کجا میری مسلم؟ گفت دارم میرم بازار حنا بگیرم، محاسنمو رنگ کنم. گفت خب حنا بزنی بعد یه مدتی موها در میاد، دوباره همین آش و همین کاسه است. مسلم ابن اوسجه گفت خب چاره چیه؟ همینه، کربلا حبیب میخواد. یه چیزی به مسلم گفت، گفت مسلم میخوای به محاسنت یه رنگی بزنی که هیچ موقع رنگش نره؟ گفت هست. گفت هست. گفت مسلم پسر فاطمه اومده چند کیلومتری کوفه، از ما خون میخواد، بریم به محاسنمون خون بزنیم؟ از همی جا برگردون مسلم رو. کوفه حبیب میخواست. چه قشنگ نوشت براش امام حسین، من الحبیب من الغریب الى الحبیب. غریب برا حبیب نوشت. حسین جان تو غریبی میدانیم، یه غریبم پسرموت داخل کوفه، غریب شد، غریب شد، غریب. مثل خودت غریبانه و با لب تشنه شهیدش کردن. اما آقا جون تو این شب اول محرمیه بذار اول کاری با جسارت و پررویی یه چیز بگم. ما تو مجلس عزای امام حسین نمیخوایم غریب باشه. مسلم غریب شد، ما تو خونه امام حسین نمیخوایم غریب باشه. تو شب اول میخوایم به ما نگاه کنی، تو شب اول. هم نوا و هم صدا با این فرزندتون در کنار این امامزاده جلیل، یه سلام میدیم به اماممون، امید داریم علیک بشنویم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله.